ولی این مسئله ها وجود داره. فلسفه اسلامی، آمیختگی فلسفه با اسلام به این معنایی که گفته میشه نیست. اساسا با این معنایی که من گفتم چیزی به نام فلسفه اسلامی، فلسفه غربی، فلسفه این انسان، بدون فلسفه اصلا ما انسان نداریم، داریم؟ به این تعبیر، یا دقیق تر بگم تفکر انسانی نداریم. شما اگر در کره ما هم یه وقت به دنیا بیاید و اونجا ایزولتون کنن، باز هم مسئله های فلسفی، حالا نه به این متقنی خدمتی که به ما کردن ملا صدر و بوعلی و فارابی و ارسطو و بقیه، خدمت های بزرگی کردن، این مسئله ها رو باز کردن، تحقیق کردن، آزمودن، بحث کردن، نقاط قوت و ضعفشن مثل همه علوم. من در علوم دیگه شما چیکار میکنید؟ اشتباه هم کردن. کی گفته کاروان تفکر فلسفی تمام شده؟ تدقیقات جدید وجود داره، مسئله های جدید وجود داره، دقت های جدید وجود داره، اندیشه های جدید وجود داره، وجود داره. حالا دیگه فرصت نیست، من میگفتم که فرض کنید در این باره بسنه که علامه طباطبایی چقدر مسائل جدیدتری به نسبت ملا صدرا مطرح کرده. خود امام خمینی این جمله علامه طباطبایی میگه آقا ما ملا صدرا رو چیزی بیشتر از یه آخوند چیز فهم نمیدونه. ملا صدرا یه آخوند چیز فهم در خوب چیز میفهم، انقدر خوب میفهمه که امام خمینی دربارش میگه صدر الحکماء و المتعلمین و شیخ العرفاء و السالکین صدر الدین محمد ابن ابراهیم شیرازی اعلی الله مقامه الشریف. خیلی خوب، پس شما میتونید این مسئله ها را حل بکنید، بخواید نکنید، ولی مسئله ها وجود داره. فلسفه اسلامی هم فلسفه مسئله هایی که اسلام به عقل فلسفی که مال همه بشر تقدیم میکنه. فلسفه غرب هم همینه. و البته اینو نمیشه دست کم گرفت که وقتی مسئله هایی که اسلام در مقابل ما میگذاره رو نگاه میکنیم، واقعا یک دنیای عجیبی در مقابل ما جلوه میکنه، دنیای حل مسئله های فلسفی. اگر یک نفر پیدا کردید که بیاد بگه در فلسفه اسلامی من دیگه برهان نمیارم، استدلال نمیکنم، هر چی بگی روایت گفته، من میگم دیگه همین، یک فیلسوف اسلامی اگه پیدا کردی همچی حرفی زده باشه بیارید. ولی البته میگن ببینید این روایت داره کمکمون میکنه که مسئله فلسفی رو حل کنیم، یا داره یک مسئله فلسفی در مقابل ما قرار میده. مثلا وقتی امیرالمومنین درباره خداوند میگه واحد لا به عدد، یعنی چی؟ مولا صدر در این باره حرف زده و چنان پر ابهت حرف زده که من واقعا عرض میکنم، فکر میکنم همون حرف اول رو هر کدوم از شما ریاضیات خونده باشی، یک کتاب از کتابایی رو بخونید هوش از سرتون میره و یک دل نه صد دل عاشق مولا صدر میشید. این اتفاق روزی برای من افتاد. ز راه میکده یاران انان بگردانید، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. من رفتن این راهو و عجب راهی چه مسئله هایی، فراز و شیب بیابان عشق، راه بلاست، دام بلاست، کجاست شیر دلی که از بلا نفرهیزد. من راه رفتم، این مسئله ها رو بهش رسیدم، بهش پرداختم. خب من حالا میخوام به عنوان پایان بحث یک مسئله فلسفی رو فقط برای شما اشاره کنم و بحثم رو تمام کنم، چون تمام این چیز میتونم نصیحتم میکنم باشه، یادم بندازید، هنوز یادم نرفته، ولی ممکنه من چی میخواستم بگم نمیدونم، هنوز یادم چی میخواستم بگم، یادم بندازید آخر بحث. خب من میخوام یه مسئله فلسفی رو فقط برای شما طرح کنم بدون اینکه خیلی کامل حلش کنم و به شما یادآوری کنم که این از شاهکارهای ملا صدراست. واقعا زشت ما ملا صدرا رو میگیم ملا صدرا. خیلی این مرد بزرگه. خیلی بزرگه. همون کمی کمش اینه که بگیم حضرت صدر المتنبه. اگر شما بدونید او چه مسئله هایی وقتی مثلا شرح اصول کافی میگه، شرح اصول کافی ملا صدرا یک از کتابای آخر عمرشه. بدون شک یکی از سنگین ترین و عالی ترین کتابایی که در شرح روایات اصول کافی آمده. مرحوم دکتر مهدی حائری یزدی که چند سال پیش از دنیا رفتن آخوند هم بودنشون هم از فکر کنم نوه عاشق عبدالکریم حائری هستی بودن، اون مؤسس حوزه علمیه با. ایشون هم در اواخر عمرشون شرح اصول کافی ملا صدر رو درس میدادن، دیگه با اینکه پیر شدن پارکینسون هم گرفته بودن و حالشون خوب نبود های درس میدادن. و من شنیده بودم که چه درس های پر عظمتی آقای مهدی حائری یزدی میدهد شرح اصول کافی ملا صدر. من به شما عرض میکنم افتخار تمدن اسلامی که کتابی به نام شرح اصول کافی ملا صدر توش وجود داره. عظمت ائمه اطهار، عظمت انبیا، عظمت روایات نبوی و ولوی، اون جای بیشتر همه جای اینا عظمت هاش در جای خود هست، ولی از من بپرسید یکی از جاهایی که یکی از قله هایی که این عظمت ها به طرز خیره کننده خودشون نشون میده در شرح اصول کافی ملا صدر. این مرد چه نکات عجیبی از این روایات فهمیده و ملا صدرا چه تسلطی به روایات داره و عجیب هم نیست. خب ملا صدرا شاگرد شیخ بهایی بوده دیگه، شاگرد محبوب شیخ بهایی هم بوده. خب ملا صدرا یه شانسایی هم آورده بوده در زندگی، نه شانس، خداوند چنین تقدیر کرده بوده. سه تا استاد تراز اول داشته، شیخ بهایی، میر فندرسکی و میر داماد، هم دوره امثال علامه مجلسی اینا بودن دیگه. اینا روزی که ملا صدر نوجوان آمد پیش استادش، فکر کنم میر فندرسکی بود، میر تا ملا صدر رو دید، یعنی صدرالدین نوجوان رو دید، چشاش برق زد، دید این خیلی باهوشه، گفت دفتر تو بیار بچه. میگن دفترش رو برد بالای دفترش، به خط خودش استاد دراش شعر نوشت، شعر مال این شعر عربیه که لولا المشقت و سعادن ناس و کلهم الجود و یفتر و الاقدام و قطار، یعنی اگر مشقت نبود مردم همه آقا می شدن، اگر فقر نبود همه بخشنده می شدن، اگر مرگ وجود نداشت همه قدم به راه می گذاشتن. ما در فارسی می گیم ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش بود. و ملا صدر در عمرش چه بلاهایی کشید. مثنوی شو بخونید، مثنوی داره ملا صدر چاپ هم شده، اینجوری شروع میشه، می ستایم خالقی را کوست هست، این دگرها نیستند و اوست هست، اوست برهان وجود ممکنات، پرتوی میدان ز نورش کائنات. و هره هره مثنوی خیلی متولیه، خیلی متولیه. جمله یاران ز من بکسیختند، رشته پیوند ها چی هم نشینان من از من میرمند، محرمان من به من نامحرمند. و در دلاشو میگه ببینید چقدر قصه ها کشیده در این دوران، این مرد چه زحماتی کشیده، چه نبوغی داشته، چه حافظه ای داشته. شما وقتی شرح اصول کافی میبینید، وقتی برخی تفاصیل قرآن ملا صدر رو میبینید، میبینید که با ذهنی به حدت و شدت و عظمت و عمق ملا صدر سراغ قرآن رفتن چه عظمتی داره. و حل نه هست بگه روایت داریم القرآن و معدبت الله، قرآن صفره خداست، هر کی که ورزیده تره، خوشبدن تره، با اشتها تره، همچی خوب پرورش پیدا کرده، از این صفره بهتر میخوره. یه بچه دو ساله از یه صفره گسترده چقدر میتونه بخوره در مقایسه با فتح حسین رضا زاده؟ مثال دارم میزنم، صفره خداست، یعنی با عقل پر، با اندیشه عمیق، با تفکر، با استدلال، با سوالهای عمیق بیاید به سراغ قرآن ببینید چه جوابهایی به شما میده. و ملا صدر همین کارو میکنه. بله، و البته که در کتاباش میگه که همه حرفای طرف قرآن، یه طرف میگه من تأسف میخورم عمرم رو کاش همش صرف قرآن میکردم. و بعضی از افرادی که دقیق نخوندن آثارشو همینو کردن پیراهن عثمان. ببین ملا صدر توبه کرده، میگه کاش همه، نه برادر من، همون کتابی که در مقدمش گفته کاش همه زندگیمو وقف قرآن کرده بودم، همون کتاب رو بخون، میبینی پر است از اندیشه های فلسفی. یعنی او داره حرف خیلی ساده میزنه، میگه که من در مقابل عظمت قرآن در مقایسه با هر کتاب دیگری اصلا حیرانم. این حرف عجیبی نیست، ولی چه کسی این عظمت ها رو میتونه بفهمه جز ملا صدر؟ امام خمینی وقتی میگفتش که بعضی ما میگیم که تو کتابش نوشته، توی رساله لقاء اللهش نوشته، نوشتن این رهبر بزرگ ما. که بعضیا میگن که بله ما گفتیم حجاب، حجاب العلم هو الحجاب الاکبر، ولی بعضیا اینو پیراهن عثمان کردن، فکر کردن که ما میگیم العلم هو الحجاب الاکبر، حالا بعد به علم فوش بدن. خیر، برادر داره من سخن امام تلبیه مضمونش اینه، بنده خدا تا وارد حجاب نشی که نمیتونی حجابو خرق کنی، شما تا وارد این پرده نشی که نمیتونی پرده رو پاره کنی، نمیتونی این پرده جلوت باشه بعد بگی لعنت به این پرده، این پرده چقدر بده این پرده. خیر آقا، کسی میتونه از این پرده عبور کنه که عبور کنه. بله العلم هو الحجاب الاکبر، ولی این ابلهانه است اگر تصور کنیم با این جمله میخواییم مثلا به علم اهانت کنیم یا بد بشمونیمش. نه خیر، این منطق کسانی است که اصلا فهم ندارن نسبت مسائل علمی. مولا صدر این، من این مسئله فلسفی برای شما فقط مطرح کنم، امیدوارم این مسئله همچنان که من رو هوش از سرم برده بتونه شما رو هم به اون لذت عمیقی که در مبانی فلسفی وجود داره برسونه. و یک کیس استادی خوبیه، یعنی کیس استادی که میگن غربی ها بسنی واقعا یک کیس استادی خوبیه. یعنی این فلسفه که میگن یعنی چی؟ بحثا از اینجا آغاز میکنه. ما میگیم قبول داریم که واقعیتی، یا حالا تعبیر رو عوض میکنیم میگیم موجودی هست، یه موجود اصلا مهم نیست، قبول داریم موجودی هست. حالا ببینید از کجا داره شروع میکنه. حالا میگیم از دو حال خارج نیست، یه حصر منطقی میسازه که قطعا از دو حال خارج نیست. شما میتونید هر حصر منطقی بسازید، ولی بعض حرفای منطقی به درد نمیخوره. من میتونم حصر منطقی بسازم آقا هر موجودی یا بامبولا هست یا بامبولا نیست، یا دقیق تر بگم یا بامبولا هست یا چنین نیست که بامبولا هست دیگه، مولا درزش نره. بله حالا مهم نیست بامبولا چیه، هر موجودی یا ماژیک قرمز هست یا چنین نیست که ماژیک قرمز هست. واقعا هر موجودی اینجوریه، امکان نداره که این دوتا قضیه هم هر دو درست باشن هم هر دو غلط. ولی این حسن منطقی به درد ما، همشون درستن، خود حسن منطقی درسته، بدیهی هم هست. ولی ببینید فیلسوف به چجوری موضوع نگاه میکنه. میگه آقا من میگم از دو حال خارج نیست، موجود یا واحده یا کسی. الان هر کمی دقیق تر توضیح میدم. واحد یعنی چی؟ یعنی فقط همین یه موجوده. خوب دقت کنید، فرض کنید یک موجود در این عالم داریم و فقط همین یه موجوده. یادمون باشه غیر از وجود یعنی عدم، عدم نه یعنی چیزی که نیست، چون بگی چیزی دیگه موجوده، عدم یعنی هیچی، هیچی یعنی هیچی. گفت هیچی، هشو بردار چی میمونه؟ یه چی. یهشو بردار چی میمونه؟ چی؟ چشو بردار چی میمونه؟ حالا یهشو بردار چی میمونه؟ هیچ، خودش مون. عرض کنم که حالا از شوخیش بگذاریم، هیچی یعنی هیچی، نه یعنی یه چیزی که نیست. حالا فرض کنیم ما فقط یک موجود داریم، یک موجود و جزو هیچی نیست، فقط یک موجود. فرض رو بکنیم، همینجا میشه ثابت کرد که این موجود یه خصوصیاتی داره. یک، نامتناهیه. چرا نامتناهیه؟ چون تناهی اونجای معنا داره که شما بتونید یک نقطه یا وجود نشون بدی که در اون نقطه اون وجود نداشته باشه. اگر یه همچیزی بتونید نشون بدی خلاف فرضته. ها؟ چون گفتیم واحده دیگه، نقطه غیر از اون وجود نداره. خب یه چیز دیگه، من میتونم ثابت کنم این موجود ناوابسته است، یعنی قائم به ذاته. چرا قائم به ذاته؟ چون غیر او اصلا وجود نداره، غیر او هیچیه، چی نیست که او رو خواهد روش بابسته، پس قائم به خودش. خب واحد هم که هست بنابرای فرض، این تعابیر شما رو یاد چی میندازه؟ موجود نامتناهی یگانه قائم به خودش، ناوابسته به هر موجود دیگری. این تعابیر شما رو چی میندازه؟ بگید جون.
یعنی آدم فقط همین خودکار باشه نامتناهیه؟
بله، چون شما داری این مثال میزنی، همه داری میگی این خودکار ولی داری تصور میکنی که در کنار این خودکار موجودات دیگه ای هم هست، و یعنی این خودکار چه معنی داره؟
هیچی نباشه.
هیچی یعنی شما این خودکار وقتی این خودکار نمیبینی یعنی هیچی ها،
هیچی نیست.
اصلا میخوام بگم این فورا تعریف نامتناهی میشه. دقیقا نکته فلسفیش همینجا و اینجاست که باید مقداری دقیق تر فکر کنیم و موضوع رو برین جلو. خیلی سوال خوبیه، خیلی سوال خوبیه. بله بله، مسئله اینقدر آسون نیست. بله، باید بیشتر فکر کنیم رو قضیه. معنی تناهی و عدم تناهی و تعریفش و تعیین مصداقش، اینا رو باید دقیق بتونیم بیان بکنیم. اینا رو که خوب باز بکنیم میفهمیم مشکل مسئله کجاست. شما اونجایی که میگی این خودکار باشه و چیز دیگه ای نباشه، همی که داری اینجوری فرض میکنی، داری خلاف فرض خودت رو هم در نظر میگیری. چون وقتی میگی این خودکار، این خودکار همیشه اونجایی برای شما معنا داره که اون رو در کنار موجودات دیگه ببینی و محدودیت‌های خودش ببینی. به تعبیر دیگری، اگر یک موجود، من میتونم اینجوری بگم، اگر یک موجود در این عالم باشه، اون یک موجود نمیتونه این خودکار تو باشه. اگر فرض کنی که فقط یک موجود در این عالم باشه، اون موجود نمیتونه این خودکار با این مشخصات باشه، چون این ذاتاً متناهیه. متناهیه یعنی باید موجود دیگه ای در کنارش باشه. کما اینکه خب بیشتر فکر میکنی راجع بهش سر فرصت. حالا نکته جالبترش جای دیگه است. حالا اگر موجود کثیر باشه، واقعیتش هم اینه که ما معتقدیم موجود واحد نیست، ما خیلی موجودات داریم در این عالم، موجود آ، موجود بی، موجود سی. ها، اولا ببینیم کثرت یعنی چی. اصلا یعنی چی موجود کثیر باشه؟ از تعریفی که اینا همه رو میشه به بدیهیات برد و ثابت کرد اینه، کثرت یعنی جایی که شما بتوانید یک مابهل امتیازی تشخیص بدید. مابهل امتیاز یعنی چی؟ یعنی بتوانید در یک موجود حیطه ای از وجود رو اثبات کنید که اون حیطه ای از وجود در جای دیگه نباشه. اگر چنین چیزی رو شما نداشته باشید، اصلا کثرت وجود نداره. کثرت معنا پیدا نمی‌کنه. هر جا که شما میگید دو تان، یعنی چیزی اینجا هست که اینجا نیست. ها؟ این معنی کثرته. و این تحلیل‌هایی که او به دست میاره، کلی بحث میکنه روی موضوع. وقتی میگه این کثرت دقیقه تعریفش چیه، من کاری به ایناش هم ندارم، میخوام مسئله خودم رو مطرح کنم. خب، اما دقت کنید، اینجا یک نکته خیلی ظریفی وجود داشت که من از کنارش گذشتم، متابش کار دارم. اگر کثرت مساوی است با مابهل امتیاز، هم یکی رو داریم، اگر کثرت مساوی است با مابهل امتیاز، نه خوب شد زنده شد، و مابهل امتیاز یعنی این که اینجور میگم، در آ چیزی هست، یعنی مرتبه ای از وجود هست که در بی نیست. خوبه؟ در آ ما مرتبه از وجود رو ثابت میکنیم که همون مرتبه از وجود از بی سلب میشه، میگم این یه چیزی اینجا هست که اینجا نیست. اما این دو جور متصوره. یه وقتی که فقط در آ چیزی هست که در بی نیست، یه وقتی که علاوه بر این در بی هم چیزی هست که در آ نیست. ما تو نمودارهای بنام اینجوری نشون میدیم، میگه مثلا یه وقتی که میگیم اینجوری هم کثرت داریم، یه وقتی که میگیم اینجوری هم. ها؟ اینجا نگاه کنید، میگیم در آ چیزی هست، در آ چیزی هست که در ب نیست، در ب هم چیزی هست که در آ نیست. مرسی از سمجم. اما اینجا چی؟ اینجا در آ چیزی هست که در ب نیست، اما در ب دیگه چیزی نیست که در آ نباشه. بنابراین کثرت دو جور قابل تصوره. یک جور ما بهش میگیم کثرت طولی، یک جور ما بهش میگیم کثرت عرضی. اصطلاحا میگیم این دوتا در طول همند، این دوتا در عرض همند. اولا بنیه استدلال نگاه از کجا شروع کرد؟ از امر بدیهی شروع کرد، کاملا داره تعاریف رو خیلی خیلی ریاضی داره برای شما میاره جلو. موجود یا واحده یا کثیر. اگر کثیر باشه معنیش اینه، اما وقتی اینجوری باشه یا اینجوری هم هست یا فقط اینجوریه. در عرض همان دیگه، یعنی مرتبه ی هستی اینجا هست، چیزهای اینجا هست که اینجا نیست، چیزهای هم اینجا هست که اینجا نیست. کاملا در عرض همان، خیلی خوبم، یعنی پولم در عرض همان. وجود رو داریم میگیم دیگه، یعنی کثرت وجودی رو مطرح میکنه، یعنی اینجا وجودی هست که ما از این سلب میکنیم، میگیم اینی که اینجا هست موجودی اینجا نیست، اینجا هم وجودی هست که ما از این سلبش میکنیم، اینجا وجودی اثبات میکنیم که از این سلب میشه، اینجا هم وجودی اثبات میکنیم که از این سلب میشه. ها اینو میگن کثرت عرضی. اوکی،
یه
نوع
کثیر دیگه هم هست.
چی؟
اینکه
عموم و خصوص
منبعش باشن
دو تاشون، اونم عرضی حساب میکنیم دیگه، چون بالاخره در این حالت هم بالاخره وقتی آ و ب رو در نظر میگیرید بازم اینم یه جور ارضیه. یعنی چی؟ یعنی در آ چیزی هست که در ب نیست، در ب هم چیزی هست که در آ نیست. این یکی از شهوق اون کثرت ارضی به حساب میاد. خیلی به بحث ما ارتباطی نداره ولی بحث خیلی از این عمیق تره. حالا دقت کنید، من میخوام بگم عمق فلسفی که اینجا به دست میاد خیلی خیلی از این حرفا میزنه جلو. حالا مولا صدرا یک مسئله مطرح میکنه، من اینجا بگم، این که میگن اصالت وجود که چقدر مسئله مهمیه. اینجا خیلی حرفا ملا صدرا میزنه که آقا این که باعث میشه که ما بگیم موجود 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 موجود، ها این وجودی که و این موجودی که ما در اینها میگیم، اینا اشتراک لفظی دارن یا اشتراک معنوی دارن؟ یعنی وجود که درباره موجودات مختلف میگیم صدق میکنه، این فقط مثل فرض کنید که کلمه عینه که هم به معنی چشم هم به معنی چشمه اشتراک، یا مثل کلمه شیره که هم به معنی شیر آب هم به معنی شیر خوردنی هم به معنی چه میدونم شیر تو جنگله، اینا که شیر اشتراک لفظیه. اما وقتی که میگیم مثلا انسان 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 انسان، این یک معنای مشترک بین اینا هست که ما همشون میگیم انسان، مثل شیر نیست که صورت فقط اشتراک لفظی باشه. یه بحث مفصلی رو میکنه که درباره وجود کدوم ایناست. خب طبیعیه که ثابت میکنه نه، وجود اشتراک معنایی داره، اینا همه ثابت میکنه، اینا رو من نمیخوام بگم، خودش بحثای خیلی مفصلیه. بعد میاد میگه که بحث زیادت وجود در ماهیت رو مطرح میکنه و اینکه ما وقتی میگیم آ موجود است، این آ به چی اشاره میکنه؟ این موجود است به چی اشاره؟ موجود به چی اشاره میکنه؟ یه قضیه است دیگه، آ موجود است، وقتی تحلیل میکنیم اینا اشاره اینا آیا یک این آ موجود است مثل این است که بگیم صندلی صندلی است، یا فرق میکنه آ موجود است با قضیه صندلی صندلی است؟ در این باره حرف میزنه، چون شما هر مفهومیو میتونی بر خودش حمل کنی، ولی آیا موقعی که میگیم آ موجود است هم مثل اینی که مفهوم بر خودش حمل کنی؟ در این باره بحث میکنه و جواب منفی میده به این سوال. بعد میگه وقتی که وجود یک امر مشترک معنویه و آب یه چیزی اشاره میکنه، موجود بودن به چیزی دیگه اشاره میکنه، اون چیزی که موجود یعنی وجود داره بهش اشاره میکنه اون چی؟ اون چیه که در همه موجودات باید باشه؟ چون داریم به یه امر معنوی اشاره میکنیم دیگه. آیا اون خودش و اگر در همه موجودات هست، آیا مثل انسانی که امر مشترکه بین همه اینا؟ بحثای بسیار قشنگ و زیبایی میکنه که من نمیخوام واردش بشم، فقط به عنوان کیس استادی میخوام ببینید که ماهیت مسئله های فلسفی که میگه ملا صدرا آورده یعنی چی، و این اصالت وجودی که میگه یعنی چی. صدها صفحه هزاران صفحه کتاب وجود داره که شما میتونید در این باره بخونید، در حوصله بحث ما خارجه، ولی موضوع از اینجا جالب تر میشه. حالا فرض کنید آ و ب هر دو وجودند، هر دو وجودند، خب اینو فرض کنیم اینجوری باشه. یک سوال خیلی بامزه، اگر آ و ب هر دو وجود باشند، ما بهل امتیاز آ و ب کجاست؟ احتمالاً میخواهید بگید اینجاست دیگه، ها؟ ما به الامتیاز، ولی صبر کنید مسئله رو درست نفهمیدید. حرف ملا صدر نه، میگه من گفتم ما به الاشتراکشون وجوده، آبابه هر دو وجودن، اون چیزی که از وجود خارج باشه چیه؟ عدمه. بنابراین اگر ما به الاشتراک آبابه این باشه، ما به الاشتراک این باشه، پس اینا رو دیگه نباید بگیم وجود. چجوری دیگه اینا رو نگم وجود؟ بذار یه جوری دیگه به مسئله نگاه بکنیم. بذار یه جوری دیگه به مسئله نگاه بکنیم. آیا چیزی به نام کثرت طولی در این عالم وجود داره؟ کثرت عرضی که خیلی ساده ما میبینیم وجود داره. آیا چیزی به نام کثرت طولی هم در این عالم وجود داره؟ یعنی میتونیم بگیم در اثر وجود ها، از در وجود میتونیم بگیم که در وجود آ چیزی هست که در ب نیست، اما در ب دیگه چیزی نیست که در آ نباشه. در وجود ب چیزی نیست که در وجود آ نباشه. یعنی تمام وجود ب، تمام وجود ب، هر جا به وجود ب اشاره میکنیم بازم داریم به آ اشاره میکنیم. اینجور بگم دیگه، اگر در ب چیزی نباشه که در آ نباشه، پس هر جا که به ب اشاره میکنیم داریم به آ اشاره میکنیم. آیا اصلا چنین چیزی امکان داره؟ این سوالی که ملا صدر مطرح میکنه. من حالا تای قصه رو برای شما بگم. ملا صدر ثابت میکنه، خوب دقت کنید، ثابت میکنه این قضیه هندسی، من برای شما میگم اثباتش باشه انشالله برای سال آینده که اول خرداد اگه اومدیم اینجا. ثابت میکنه هرگاه دو موجود در عرض هم باشند، این امکان نداره مگر آنکه، امکان نداره، امکان نداره شما کثرت عرضی بتونید پیدا کنید مگر آنکه هر دوی اون دو موجود در طول یک موجود سومی باشه. محال است این اثبات، محال است شما بتوانید بین دو موجود کثرت عرضی پیدا کنید الا اینکه هر دوی اون دو موجود در طول یک موجود سومی قرار بگیرند. به تعبیر ساده تری ملا صدر میگه چنین مدلی در عالم امکان نداره، محاله. فقط به یک صورت چنین مدلی امکان، میگه این مدل امکان داره، این چنین مدلی امکان داره، و ما به الاشتراک آ و ب، آه نه ب، یعنی آ وجوده. شما به همین دلیل میتونی بگی آ وجوده، ب هم وجوده. هر جا که به این آ اشاره میکنی داری به وجود اشاره میکنی، به همین دلیل هر جا هم که به ب اشاره میکنی بازم داری به وجود اشاره میکنی. پس ما به الاشتراک آ و ب میشه آ نه ب، چون آ یعنی وجود، بی هم یعنی وجود. بی به این دلیل ما میتونیم بهش بگیم وجود که داریم به همین آیه اشاره میکنیم. این همه حرف ملا صدراست. در جای دیگه ای ثابت میکنه که اگر کثرت عرضی داشته باشیم این امکان نداره در عالم، مگر اینکه هم آ و هم ب هر دوشون در طول یک وجود دیگری باشن. اینجوری کثرت عرضی امکان پذیره. در این صورت ما بل اشتراکشون که وجوده چیه؟ سیه. ما هر جا به سی اشاره کنیم داریم به وجود اشاره میکنیم، پس به آم که اشاره میکنیم داریم به وجود اشاره میکنیم، به بی هم که اشاره میکنیم داریم به وجود اشاره میکنیم.
تفاوت آوبه چی میشه؟
جان؟
تفاوت
آوبه
یعنی
که سی اصلا عجباش فرق میکنه؟ نه، سی در واقع، آها دیگه، اصلا اینجا حرفای اینا خیلی سوال خوبیه. در واقع میگه اصلا شما مسئله نباید به صورت اجزا ببینید که سی چند تیکه است در کنار هم. اونجایی که شما اجزا میبینید در واقع شما یک واحد اعتباری رو دارید در نظر میگیرید، چند چیزی که در عرض هم هستن رو در نظر میگیرید، دارید فرض میکنید، اعتبار میکنید که اینا یکی هست. در حالی که وقتی درباره وجود حرف میزنید اساسا چنین حرفایی نمیشه زد، اساسا باید موضوع رو خیلی عمیق تر دید. بنابراین حالا چقدر عمیق‌تر و چگونه باید دید از من نپرسید. اما در نظر من قصدم چی بود از طرح این مسئله؟ که این مسئله های فلسفی ملا صدرایی که میگم هوش از سر آدم میبره و بسیار قدرتمندانه با استدلالاتی خیلی دقیق و به بدیهیات میرسونه مطرح میکنه، منظورم چیه؟ یه ذره وارد گفت از تعارف کم کن و بعد مبلغ افزایش بدیم، وارد خود مبلغ بشیم به جای اینکه هی وصفش کنیم بگیم اینجوری اونجوری، یه لحظه بریم تو این دریا شنا کنیم، نه اونم شنای خیلی عمیقی، یه آبی به تنمون بزنیم برگردیم، نه حضرت شاید تا زانیمون هم بریم اشکالی نداره، ولی ببینیم مسئله هایی که ملا صدر مطرح میکنه چیه. ملا صدر میگه نه تنها کثرت طولی در این عالم وجود داره، بلکه اساسا اگر شما کثرت طولی نداشته باشید کثرت عرضی هم نمیتونید داشته باشید. و کثرت طولی یعنی چی؟ یعنی یک مابه امتیازی هست که دیگه یک مابه اشتراکی هست که از در وجودی که دیگه مابه امتیاز نداره. و هر جا شما کثرت عرضی پیدا میکنید حتما کثرت طولی وجود داره در ازای یک موجودی که این هر دو در طولش باقی میشن. اگر این سی نبود جهان هستی چنین کثرتی رو به شما نشون نمیداد، چنین کثرتی محقق نمیشد. قضیه بعدی تأمین این قضیه است از طریق این و این مدلی که گفتم، این قضیه به سرعت میشه تأمین داد. متوجه یعنی چی؟ یعنی بالاخره اگر شما یا یه موجود دارید یا چند موجود دارید، اون چند موجود یا کثرتشون طولیه یا کثرتشون عرضیه. اگه کثرتشون طولی باشه بالاخره هر کاری هم بکنید همه عالم در طول یک موجود قرار گرفته. اگر کثرت عرضی هم داشته باشید بنابرای قضیه که گفتیم باز اینا باید در طول این قرار، بنابرای همه عالم در طول یک موجود قرار گرفته. یعنی یک تموم شد، یعنی یک موجود وجود داره، یعنی یک موجود وجود داره که همه موجودات دیگه جلوه ای از او هستن، محدوده ای از او هستن، تجلی از او هستن، محدوده ای از او هستن، حدی از او رو نمایش میگذارن. تمام حرفایی که حافظ میخواست بزنه چه بود؟ این همه حرفی که حافظ میخواست بزنه چه بود؟ این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. به هر نظر بت ما جلوه می کند، لیکن کسی این کرشمه نبیند که من همی نگرم. به بوی زلف و رخش می روند و می آیند، صبا به قالی سایی و گل به جلوه گری. گل به جلوه گری چی بگم دیگه؟ تمام شعرهای حافظ رو بخونید. در ازل پرتو حسن ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه ای کرد رخت. این همه جلوه یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. دیگه من خیلی دیر شده قرار ما میگوید زودتر از اینا تموم میشه، ولی کاش برخی از دوستان بیشتر صبوری میکردن، چون تقصیر من بود نمیدونم. ولی به هر صورت اینا سوالای بسیار عالیه. دیگه بذارید من کتاب بخونید، کتابای خیلی خوب وجود داره، خیلی زیاد، خیلی زیاد. من که قرار نیست در یک ساعت تمام مسئله های دنیا رو برای شما بگم. کتاب اسفار ملا صدرا خود عربیش رو بدون شرح نگاه بکنید 8 جلد اینقدر کتاب خونه رو میگیره. آقای جوادی آملی یک جلد از این 8 جلد رو فقط شرح کردن، خود اون یک جلد از اون شرح شده 10 جلد که باز یک قفصه یک کتاب خونه رو میگیره. آقای جوادی اونی که ازشون چاپ شده شرح جلد 8 یکی از 2 جلد اسفاره که هر کدوم از این شرح ها یکیش 14-15 جلد یکیش 10 جلد. خب من چقدرش برای شما بگم توی سن؟ تازه چقدر شما اینا فهمیدن؟ کی ادعا کرد همه اینا رو فهمیده؟ من چنین ادعایی کردم؟ من گفتم یه مسئله هایی هست که من عاشق خودش کرده، گفتم امیدوارم اگر به این مسئله ها اشاره کنم شما عاشقش بشید. نشید اصلا. به من چه؟ به من چه؟ من مسئول اینه که شما عاشق کنم تو این دنیا؟ نه، ولی ملا صدرا اینه. توحیدی که ملا صدرا میگه رو دیدی از کجا شروع میکنه و اثبات میکنه؟ اصلا معنای توحیدی که مطرح میکنه رو دیدی؟ ما تصور میکنیم خدا سلسله علیته، یعنی اینا رو خلق کرده بعدم زنجیر دستش گرفته بخواد تکونی هم میده. ملا صدرا میگه نه آقا جان، من ثابت میکنم برای تو تمام هستی جلوه اوست. همین حرفی که حافظ داره میزنه، همین حرفی که مولوی میزنه، من برای ثابت میکنم اینجوریه. بعد میگه من دیدم و ثابت میکنم
اینجوری نیستش که همه بشینیم پای خودمون بگی آقا عشق من همینه، من میخوام دنیا رو اینجوری ببینم، اونم میخواد دنیا رو اونجوری ببینه. نه آقا جان، من ثابت میکنم اینجوریه، با محکمترین و متقنترین مبانی عقلی ثابت میکنم که اینجوریه. من درباره سخنان پیغمبر تأمل میکنم، من وجود خدا رو به این معنا اثبات میکنم. اینجوری نیستش یه کسی بگه که من دلم میخواد بگم حرفای پیغمبر همه درست باشه. بله، 100% وقتی ایمان آوردیم حرفای پیغمبر همشون ایمان داریم، به همه نفس کشیدنهاش هم ایمان داریم، ولی اول کسی میتونه بر ما ثابت کنه که واقعا این پیغمبره؟ کسی میتونه ثابت کنه که معادی وجود داره؟ معاد وجود داره به چه معنا؟ اون جمله امام جمله آخر هم باشه، وقتی که امام به طرف گفتش که ملا صدرا و ما اطراک ما ملا صدرا، بعد گفت اون مسئله هایی رو در معاد حل کرده بود که حتی بو علی سینا از حلش عاجز مونده بود. آتا چه میفهمی من؟ چرا دهن به یاوه باز میکنی؟ و شما ببینید این مبانی اگر وجود نداشت چی در دست ما بود؟ بعد این چه؟ ولش کنید، من واقعا نصیحت بکنیم و تموم بکنیم. خب نصیحتم اینه که خواهرانم برادرانم، از کم بودن جلسه من حتی با اندازه سر سوزنی نه افسرده شدم نه دپرس شدم، دیدید که خیلی به هیجان اومدم. واقعا این چیزا مهمه، ولی یه چیزی مهمه. پیغمبر ما وقتی که میخواستن نماز بخونن، صفوف نماز مرتب میشد، گاهی حتی اقامه رو گفته بودن موقع تکبیرت الاحرام، احساس میکردن این صف یه ذره نامرتبه، برمیگشتن میگفتن مسلمونا صفوفتون رو مرتب کنید وگرنه شیطان میان شما دخنه میکنه. اگه مکه و مدینه رفته باشید، اونها فکر میکنن که این مستحبه که امام جماعت قبل از اینکه تکبیرت الاحرام بگه حتما برگرده بگه صفوف مرتب کن. مثلا همین قبل از تکبیرت الاحرام معمولا امام جماعت شو یه جمله میگه استو صفوفکم ایها المؤمنون، استو یعنی صاف کنید، مستوی کنید، مساوی کنید صفوفتون. اینجوری ها نبوده، پیغمبر میدیده که صفوف نامرتبه اصلا من نشون داده. میفرمایند وقتی در بعضی وقتا که نماز شروع میشد، خود پیغمبر میومد ما رو مرتب میکرد و یه نفر موقع تو صف نماز شکمش جلو تن اومده بود، پیغمبر میذاش عقب، میگفت صاف بایست. وقتی یه قبر رو درست میکرد، قبر محکم درست میکرد، ازش پرسید اصلا قبر رو روش خاک بریزید خراب میشه؟ گفت خدا دوست داره مؤمن وقتی کاری میکنه خوب انجام بده. کم بودن جمعیتمون به نظر من کمترین اهمیتی نداره، ولی این موکه نباید اینجا باشه. اگر ما به نام نامی ملا صدرا دارم این حرف رو به شما میزنم، به نام نامی رسول خدا دارم این حرف رو به شما میزنم، این صندلی ها نباید میتونی باشه. ببینید اینا نباید اینجوری باشه بچه ها، این پرده ها باید مرتب باشن. اینجا خانه ما، اینجوری که مسلمانان زندگی کنیم کشورمون درست میشه و میتونیم دنیا رو درست کنیم. قبر رو درست بسازید، ولی با یک ایدئولوژی عمیق، نه مثلا عادت، با یک اخلاق عمیق قبر رو درست کنید، دنیا رو درست کنید، خونتون رو درست کنید، دنیا رو درست کنید. پیامبر ما ظرف آبی رو در منزلش گذاشته بود، هر وقت کسی می اومد منزل، اولا هر وقت منزل از بیرون می اومد منزل، اول تو این ظرف آب نگاه میکرد و موهاشو شونه میکرد، وقتی هم میخواست بره از خونه بیرون اول تو این ظرف آب نگاه میکرد خودشو مرتب میکرد، چه وقتی وارد میشد خودشو مرتب میکرد، چون بالاخره آدم یه وقتی یه جایش خج و کله میشه، و چه وقتی خارج میشد. ما امت اون پیغمبری، نصیحتمو کردم یا نکردم؟ نصیحت دوم به من بگید که یک جمله خیلی زیبا از ملا صدرا بگو. میگم من به خیلی دلایل عاشق او شدم و یکیش اون شعر زیبایی بود که از نوجوانی از اون شنیدم و به محض این که شنیدم دیگه هیچ وقت یادم نرفت، و این شعر رو تقدیم میکنم به قهرمانان تاریخمون به مجاهدان مورد محمد جهان آرا، به همون محمد نبودی که نبود ببین شهر آزاد گشته، به همون محمدی که نبود ببینه خون یارانش پرثمر گشته، به همون فاتحان خودم شهر، چه زندگانشون چه شهیدانشون، اونا قهرمانان ما. قیامت بحث دیگری داره، اینا سرفرازان ما. گفت این شعر ملا صدرا: آنان که ره دوست گزیدند همه، آنان که ره دوست گزیدند همه، در کوی شهادت آرمیدند همه. در معرکه دو کون فتح از عشق است، هرچند سپاه او شهیدند. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.